کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما. این برنامه رو به شما تقدیم می کنیم. این بار از درس گفتاری با عنوان ابن سینا و انسان معلق یاد می‌کنیم. به صحبت‌های دکتر حسین شیخ رضایی گوش می‌کنیم.
عنوانی که من برای صحبتم انتخاب کردم ابن سینا و انسان معلق هست و سعی میکنم در زمانی که در اختیار دارم یکم راجع به این استدلال، نحوه صورتبندیش و اینکه تا چه حد امروز میتونه قابل دفاع باشه صحبت بکنم. ادعا شده که از سنت فلسفه اسلامی و از میراث فیلسوفانی که در جهان اسلام کار میکردن هیچ استدلالی به اندازه استدلال انسان معلق محل توجه فیلسوفان و اندیشمندان بعدی چه در سده‌های میانه و چه در قرون اخیر نبوده. برای همین مطالعات زیادی درباره این استدلال، نحوه صورتبندیش و سیر تحول تاریخیش صورت گرفته و این مطالعات همچنان ادامه داره. این استدلال مقایسه شده با استدلال دکارت، استدلال معروف دکارت، کوگیتو دکارت، همچنین مقایسه شده با استدلال‌های متأخرتری که در فلسفه ذهن ارائه شده مثل استدلال مغز در خمره، یا با استدلال‌هایی که چالمرز و دیگران با استفاده از مفهوم زامبی مطرح کردن برای نشون دادن اینکه آگاهی و به خصوص آگاهی پدیداری یک امر فیزیکی و متریال نیست مقایسه شده، و همچنین با بسیاری استدلال‌های دیگه در فلسفه معاصر. البته لزوماً همه این مقایسه‌ها دقیق و درست نیست. ما به چند حداقل یک موردش هم امروز اشاره خواهیم کرد، ولی در هر حال نشون میده که این استدلال محل توجه بوده و اثرگذار. تا اونجایی که من مطالعه کردم و محققانی که رو موضوع بررسی کردن گفتن، ابن سینا این استدلال رو حداقل در 3 جا از آثارش ارائه کرده. درباره اینکه این استدلال از ابداعات ابن سینا یا پیش از او هم کسانی گفتن اختلاف نظری وجود داره، ولی به نظر میرسه رأی غالب این هست که این از ابداعات ابن سینا به شمار میره و حداقل در این شکل و صورت بندی کسی قبل از اون مطرح نکرده، گرچه که کسانی بعد از اون درباره موضوعاتی دیگر همین شکل استدلال رو به کار بردن، ولی به احتمال زیادی میشه قبول کرد که این استدلال از ابداعات ابن سیناست. اون 3 موردی که عرض کردم استدلال در اونها اومده، اولین و مفصلترین و شناخته شده ترین اونها در طبیعیات شفاست، در فن 6 طبیعیات که به علم النفس یا روانشناسی به اصطلاح امروز اختصاص پیدا کرده، در مقاله اول و در انتهای فصل اول ذکر شد که ما هم امروز بیشتر رو همین استدلال متمرکز خواهیم بود. هدف اصلی این هست در این نسخه، در این ورژن، که ابن سینا نشون بده نفس یا روح هویت و موجودیتی غیر مادی است. در همین علم النفس در کتاب شفا در مقاله 5 و در فصل 7 از اون مجدداً این استدلال عرضه شده. اونجا در بستری کمی متفاوت تر و با هدفی متفاوت از چیزی که ذکر کردم، اونجا صحبت از این هست که برخی معتقدند نفس یا روح یک هویت نیست، بلکه هویت‌ها و نفس‌ها یا ارواح متعددی هر کدوم از ما داریم روح نباتی، روح حیوانی و روح عاقل یا عاقله. و ابن سینا در پاسخ به اون افراد دو نکته رو ذکر میکنه. یکی این که اگر هم ما چند نفس داشته باشیم، احتیاج به یک نفس پیوند دهنده اینها داریم که اینها این قوای مختلف رو به هم پیوند بزنه. و بعد اینکه اون نفس پیوند زننده نمیتواند مادی باشد، و استدلال اینکه اون نفس پیوند زننده نمیتواند مادی باشد مجددا با توسل به انسان معلق صورت میگیره. و نهایتا سومین موردی که اشاره کردن در کتاب اشارات و تنبیهات هست، فصلی که ابن سینا راجع به ارواح زمینی و ارواح آسمانی یا سماوی داره صحبت میکنه. اونجا مجددا این استدلال با هدف دیگری ارائه میشه و بیشتر تأکید اون نسخه این هستش که انسان در همه حال، چه در حال مستی، چه در حال خواب، چه در حال همین تعلیقی که حالا ذکرش رو خواهیم گفت، همواره آگاهی به خودش داره. و بیشتر هدف اثبات این نیست که اون روح یا نفس امریز غیر مادی یا مجرد، بلکه بیشتر اینه که خود آگاهی داشتن یا علم به خود داشتن یک بخش سازنده و جدای ناپذیر از نفس یا روح هست. اما در هر حال بیشتر محققانی که اشاره کردن به این استدلال روی نسخه اول و مفصلتری که در مقاله اول علم النفس اومده رو اون متمرکز بودم و من هم صحبتم رو همون متمرکز خواهم کرد. خب قبل از اینکه حالا بتونیم جلوتر بریم، من صورت این استدلال رو بر اساس یکی از ترجمه های موجود برای شما یک بار میخونم از رو، و بعد سعی میکنم این رو مقدمات رو از هم جدا بکنم و بعد راجع به هر کدوم صحبت بکنم. این ترجمه از کتاب ترجمه و شرح کتاب نفس شفا محمد حسین نائیجی گرفته شده. من یک تغییرات مختصری در جاهایی دادم و برسیم اشاره میکنم، چون که بعضی از این ترم ها در صورتبندی استدلال خیلی مهم هستن. خب متن این گونه است: اکنون معنای لفظی را شناختیم که بر حقیقتی اطلاق می شود که به لحاظ اضافه به وی نفس گفته می شود. بنابراین شایسته است که درباره ماهیت همین شی که به اعتبار یاد شده نفس گردیده مشغول بحث گردیم. لیکن لازم است که در این موطن اشاره‌ای به عنوان تنبیه و تذکر به اثبات وجود نفس خیش نمایی. اشاره‌ای که این حقیقت را به نزد کسانی که توان رویارویی با حقیقت را علی ماهی علیه دارند روشن و جایگیر سازد، بدون نیاز به تعلیم و توجه دادن و جلوگیری از مغالطات. پس گوییم اگر یکی از ما تصور کند که ناگهان به تمام و کمال خلق شده و دیدگانش از اشیای خارجی در پرده است و نیز خلقت وی در هوا یا خلأ است که معلق در آن است و غلظت هوا وی را نمی آزارد، به طوری که وی را ناچار به احساس نماید، بنابراین توجه به خارج از خود ندارد و اعضای وی از هم باز شده است به گونه‌ای که به همدیگر نخورده باشد و مماس نشود، بنابراین خبر از اعضای خیش ندارد، آنگاه بیندیشد آیا وجود ذاتش را اثبات می کند. خب اینجا این کلمه، اولین کلمه که مهمه حداقل در این ترجمه که من دارم می خونم، گفته آیا خودش را اثبات می کند، ولی این کلمه مهمی است که به بحثش می پردازیم. در متن عربی هست وجود ذاته، پس منم میگم آیا وجود ذاتش را اثبات می کند و آیا شک ندارد که خودش برای خودش موجود است و با این حال که خیش را ادراک می کند هرگز اعضای ظاهری و باطنی نظیر احشا و قلب و مغز را احساس نمی کند، چنان که هیچ چیز از اشیاء خارجی را نیز ادراک نمی کند، بلکه ذات خودش را اثبات می کند و برای آن طول و عرض و عمق اثبات نمی کند. هرگاه در این حال چنین توانی داشته باشد که دست و یا عضوی دیگر را تصور کند، آنها را جزئی از ذات و شرط آن نمی بیند. و شما می دانید که آنچه اثبات گردیده غیر از آن است که اثبات نشده، و آنچه که بدان اعتراف شده غیر از آن است که بدان اعتراف نشده است. بنابراین ذاتی که وجودش ثابت شده است خاصیتی دارد که عیناً غیر از جسم خود و اعضای خیش است که ثابت نشده است. بنابراین شخصی که چنین مطلبی برای وی ثابت شده میتواند از این راه بفهمد که وجود نفس غیر از جسم خودش میباشد، بلکه نفس جسمانی نیست و وی به چنین چیزی معرفت دارد و آن را احساس میکند، گرچه از این حقیقت غفلت دارد و نیازمند توجه و تلنگر است. این متن تقریبا وفادار به اصل عربی بود که من برای شما خوند. اگر بخوایم دقیق تر راجع به این استدلال صحبت بکنیم، من 9 گام استدلال رو از هم جدا کردم و با تشریح اینها هم صورت مسئله روشن میشه، هم جاهایی که میشه بحث بیشتری راجع به این استدلال کرد.
به بخش دوم برنامه رسیدیم و ادامه صحبت‌های دکتر شیخ رضایی با عنوان ابن سینا و انسان معلق.
در مقدمه استدلال میگه میخواهیم ماهیت یا ذات نفس یا روح رو بشناسیم. در کل این صحبت نفس و روح رو من ترادف به کار میبرم. پس هدفی که اول مشخص میکنه شناخت ماهیت نفس است. بعد یک سناریوی فرضی رو تصور میکنه، میگه فرض کنید یکی از ما، و این تأکیدش رو یکی از ما مهمه، همونطور که جلوتر اشاره خواهم کرد، دفعتا خلق شده و به شکل انسان کامل خلق شده، یعنی همون قوای ادراکی که الان یک فرد بالغ داره دفعتا یکی از ما خلق شده و اونا رو داره، اما هیچ چیزی رو به تجربه نیاموخته، قبلا با چیزی مواجه نشده، و گام سوم که الان هم هیچ محرک حسی بهش نمیرسه، چیزی رو نمیبینه، هوایی که دون قرار گرفته نه گرمه نه سرده نه وزش داره که حسش بکنه، اندامش به هم برخورد نمی کنن، پس استکاک اندام نداره که اونها رو حس بکنه. بنابراین گام سوم اینه که هیچ ورودی حسی از هیچ کدوم از ارگانها و اندامهای حسی به این فردی که دفعتا خلق شده و بالغه و قبلا هم تجربه زیستهی نداره نمی رسه. این گام سوم. گام چهارم اینه که این فرد وجود ذات خودش رو تایید میکنه. این کلمه ذات اینجا محل دو نوع تفسیره، ولی فعلا اجازه بدید به همون شکلی که در عربی هست نگهش داریم. ذات خودش رو تایید میکنه، البته در متنی که ما در فارسی خوندیم میگه اثبات میکنه، ولی این اثبات به معنای این که ما برهانی بیاریم نیست، میگه تایید میکنه. بهتره که این کلمه رو اینطور ترجمه کرد به فارسی، وجود ذات خودش رو تایید میکنه، یعنی میگه ذات من وجود داره. این گام چهارم. گام پنجم میگه این ذاتی رو که تایید میکنه، حالا هر آنچه که هست، بدون طول و عرض و ارتفاع تصور میکنه. یعنی وقتی میگه ذات من وجود داره، براش طول و عرض و ارتفاع در نظر نمیگیره. و در تکمیل همین میگه اگه حتی دستی برای خودش تصور کنه یا هر اندام دیگری برای خودش تصور کنه، اون دست یا اندام رو بخشی از ذات خودش نمیدونه، شرطی برای ذات خودش تصور نمیکنه. این هم گام پنجم. گام ششم اینه که اون چیزی که تأیید میشود و اون چیزی که تأیید نمیشود با هم متفاوتند. آنچه که به آن اقرار و اعتراف می شود و آنچه که بدان اقرار و اعتراف نمی شود یکی نیستند. این رو به عنوان یک مقدمه کلی در نظر بگیر. گام هفتم، حالا اون ذاتی که هر آنچه که هست تأیید شده، یعنی این فرد انسان معلق گفته من برخوردار از ذاتی هستم، فرق میکنه طبق این اصل قبلی با اون جسمی که تأیید نشد. یعنی اون گام پنجم این بود که ذات رو بدون طول و عرض و ارتفاع و بدون هیچ گونه از اندامهاش تأیید و تصدیق میکنه. طبق این مقدمه شیش که آنچه که بدان اعتراف میشود با آنچه که بدان اعتراف نمیشود فرق داره، پس هفتم نتیجه میگیره ذاتی که وجودش تأیید شده چیزی غیر از جسم او، یا حتی جسم علل اطلاق است، چون میگه حتی دستی هم تصور کنم اون دست دست من نیست، هر جسمی رو تصور کنم اون بخشی از من نیست، پس فقط مسئله جسم خودش نیست، از هر نوع جسمی علل اطلاق ذاتش متفاوت. گام بعد اینه که فرد آگاهی و تنبه پیدا کرد که وجود نفس او، اینجا از کلمه نفس استفاده میکنه که فرض اینه که نفس او همون ذاتی است که وجودش رو تایید کرد، چیزی غیر از بدن اوست. و در گام نهم اینه که فرد ممکنه از این حقیقت غافل باشه و احتیاج به تذکر و تنبه و تلنگری داشته باشه تا به اون آگاه بشه. اینها نه مرحله است که تقریبا میتونیم از استدلال اصلی استخراج بکنیم. قبل از اینکه من راجع به قرائت‌های مختلف دست کم دو قرائتی که از این استدلال شده و نقد اونها صحبت بکنم، یه چند تا نکته مقدماتی رو باید راجع به همین گام‌هایی که برشمردم ذکر بکنم. اولا به تصریح خود ابن سینا این استدلال یک استدلالی است از نوع تذکر و تنبه و اشاره دادن، هوشیار کردن، چیزی از سنخ یک برهان قیاسی که مقدماتی چیده بشه و نتیجه از اون استخراج بشه نیست. و باز به تأکید خود ابن سینا همه ما این رو میدونیم، همه ما اعتراف داریم که ذاتمون وجود داره، برهان لازم نداریم برای اینکه تایید بکنیم ذاتمون وجود داره، فقط ممکنه به این که به این آگاهی خودمون آگاهی نداشته باشیم و این برهان در واقع آگاهی است، تلنگری است برای کسب اون آگاهی دوم. و این یکی از نکات جالبی است که ابن سینا در جاهای دیگه از جمله در تعلیقات هم میگه که ما ممکنه روحمون بنا به طبیعت خودش، بنا به سرشت خودش، دارای عنصر آگاهی از خود باشه، یعنی همیشه و همواره به خودش آگاه باشه و اصلا آگاه بودن به وجود خودش تعریف کننده و مقوم روح باشه، اما ممکنه این آگاهی در معرض دید ما نباشه، در سطح هوشیاری ما نباشه. اون آگاهی هست، اصلا تعریف روح که همیشه می داند که وجود دارد، اما ما ممکنه به این آگاهی آگاه نباشیم. برای این استدلال در واقع تلنگر برای کسب اون آگاهی مرتبه دومه که آنچه را که روح بنا به طبیعت خود می داند حالا در سطح هوشیاری و تنبه و تذکر هم قرار بگیره. این نکته مهمی است، چون که این استدلال از ابتدا نمیخواد بگه که من حقیقت نادانسته یا نامکشوفی رو میخوام کشف بکنم، میخواد بگه چیزیست که همه ما میدانیم، فقط ممکنه به این آگاهی نداشته باشیم و این استدلال تذکر و تنبهیست برای به یاد آوردن آنچه که میدانیم. نکته دوم این که این آزمایش به نظر میرسه که از سنخ آزمایش‌های فکری یا تاوت اکسپریمنت باشه که بسیار بحث شده راجبشون در هم فلسفه و هم علم که اینها چی هستن. اگه خیلی خلاصه و ساده بخوایم بگیم آزمایش‌های فکری اولا آزمایشن، یعنی ما یک ترتیباتی فراهم می‌کنیم، کارهایی انجام می‌دیم و از اونها نتایجی می‌گیریم و همین که اینا فکری یا ذهنی‌اند، یعنی در عالم خارج انجام نمیشن. ما سناریوهایی رو در ذهنمون تصور میکنیم، مداخلاتی تو اون سناریوهای ذهنی انجام میدیم و ازش نتیجه میگیریم، همون کاری که در آزمایش واقعی در جهان خارج انجام میدیم. خب خیلی مثالهای مختلفی میشه زد در فلسفه و به خصوص فلسفه ذهن و اخلاق، انواع و اقسام آزمایش‌های فکری داریم، مثلا آزمایش زمین دوقلوی پاتنم و بسیاری آزمایش‌های دیگه. در خود علم هم آزمایش‌های فکری نقش بسیار مهم می دارن، مثل آزمایش‌های فکری که آینشتاین انجام داد در برای اثبات نظر نسبیت، یا از اون شناخته شده تر آزمایش فکری گالیله که مربوط به این بود که اگر دو جسم رو با جرم‌های مختلف از یک ارتفاع واحد بندازیم، طبق اون استدلالی که در آزمایش فکری مطرح میشه، اینا حتما باید همزمان برسن و نمیتونه یکی زودتر و یکی دیرتر برسه. و بسیاری آزمایش‌های دیگه در مکانیک کوانتومی، در ترمودینامیک و بخش‌های دیگه از علم. خب یک دسته شناخته شده از این آزمایش‌های فکری آزمایش‌هایی هستن که یک موقعیت‌های خلاف واقع یا کانترفکتوالی رو به تصویر در میارن، یعنی موقعیتی که الان موجود نیست ولی ما تصور میکنیم که وجود داشته باشه، و بعد با فرض اون موقعیت خلاف واقع یک نتایجی راجع به امر واقع و جهانی که بالفعل هست گرفته میشه. به عنوان مثال اگر این استدلال ابن سینا رو بخوایم در قالب آزمایش فکری بفهمیم، داره یک موقعیتی رو تصور میکنه که انسانی دفعتن زاده بشه، تمام اون قوای شناختی رو داشته باشه، هیچ تجربه حسی نداشته باشه، معلق در خلا باشه، اینا یک موقعیت خلاف واقعی است، و بعد نتیجه میگیره راجع به اینکه در عالم واقع نفس یا روح ما امری غیر مادی است. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره و در واقع باید ببینیم میتونیم رو این فکر بکنیم که این آزمایش فکری، این استدلال رو اگه آزمایش فکری در نظر بگیریم از چه سنفی است. گاهی اوقات آزمایش‌های فکری یک سناریوهای صرفاً تصورپذیر یا ممکنی رو برای ما ترسیم می‌کنند و میگن که این سناریو خلاف واقع است اما نتایجی راجع به واقعیت دارد، اما چون تصورپذیره و چون تناقض منطقی توش نداره ممکن به حساب میاد، پس یک سناریوی ممکنی رو تصور میکنن و بعد ازش نتایجی میگیرن. این دسته اول میتونه باشه و ابن سینا هم به لحاظ مبانی مشکلی با این نداره، چون هر آنچه که تناقض منطقی نداشته باشه و ممکن باشه در حیطه قدرت خداوند قرار میگیره برای اینکه اون رو خلق بکنه، پس به نحوی میتونه موجود بشه و میتونه ازش نتایجی گرفته بشه. پس اگه این حالت رو تصور کنیم، یعنی بگیم انسان معلق یه چیزی است که الان موجود نیست، خلاف واقعه و ازش میشه نتایجی گرفت، مشکل نیست.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. از همراهی شما سپاسگزاریم. بدرود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ،
I'm gonna get him, that's my desire. I'm gonna get him.